بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب مسئله قبل تمام شد، ولی باز یک دو تا سوال مانندی معلوم میشه مورد سوال قرار میگیره، با اینکه از عرض قبلی ما روشن شد که دو تا سوال تقریبا، یکی این است که کسی مثلا مال خود رو مضاربه میده ولی شرط میکنن که علل حساب، چون ما عرض کردیم که باید رب بین هما باشه و بایستی تمام رب به کل جزء این جزء این بین هما باشه، و اگر شرط کرده باشن که برای احده ما مالک یا عامل مقدار معینی بدن بقیه بین هما باشه یا بقیه مال آخر باشه، گفتیم که این صحیح نیست. بله، حالا میپرسه که اگر شرط بکنن که علل حساب اون عامل به مالک پول ماهی یک مقدار معین بده، آیا این چطوریه؟ اینجا باید پرسه علل حساب معناش چیه؟ اگر علل حساب معناش این است که به عنوان قرض میده اون عامل این پول را به اون مالک که بعدن موقعی که مدت مضاربه تمام شد خواستن که بر اساس شرطی که ذکر شده ربح تقسیم کنن، اونجا حساب کنن، ولی الان به عنوان قرض میده عامل این پول به اون مالک به عنوان قرض ماهی 2000 تومان میده، اشکال نداره، خب قرض دیگه، قرض میده، مربوط به اون رب نیست، ممکنه یه وقتم رب نیاد استن به وجود نیاد ضرر بکنه، خلاص مربوط به اون نیست. علل حساب اگر به این معنا باشه، علل حساب ماهی 2000 تومان شرط کنن که اون عامل به مالک به عنوان قرض بده، خیلی خوب، این اشکال نداره، به اونو قرض میده بعدم حساب کنه. اگر از بابت رب میده گفت درست نیست دیگه، چون برای خواهد بابت رب که نمیتونه گفته مقدار معینه به کسی بده، رب کل جزن کل جزن بین هما هست. بله، بله، اصلا اون رب طوریست که قابل پیشبینی نیست، چون بعدا خواهیم گفت که رب وقایه رأس الماله. اگر 10 تا معامله کردن، در 10 تا معامله رب به دست آوردن، در معامله 11 ضرر کردن، این رب باید جای اون رو پر کنه. حساب ربح تا مدت مضاربه به انقضا نرسه نمیشه پیش بینی کرد چه جوریه. ربح اگر به دستم بیاد، ولو اینکه یملک هل کل من هما و به مجرد ظهوره، ولی متزلزلن مالک میشوند کل واحد من هما ربح را علی ما شارت، ولیکن وقایه رأس المال که اگر در بین یک معامله ضرر کرد، باید در درجه اول با ربح جای اون رو پر کنن. از اینجا تا مدت مضاربه منقضی نشده نمیشه درباره رب قطعاً، یعنی 100% پیش بینی کرد که چقدر هست و آیا ربی وجود داره نداره، نمیشه پیش بینی کرد. بله، خلاصه علل حساب اگر معناش این باشه که طور قرض بده بعد حساب کنش کردن داره، در غیر این صورت اشکال پیدا میکنه. سوال میکنن بالاخره این میشه روشن شده، حالا چون آقای اصرار داشتن عرض کنم، اگه کسی پول را داد به شخصی و گفت من مضاربه میکنم و شما در ضرر شریک نیستید، در برج این مبلغ به شما میدهم، همین که عرض کردیم دیگه، این خیلی روشن بود از عرض ما، در ضرر که شریک نیستن، ضرر به حسب طبع مضاربه به عهده مالک پوله، شرط هم نمیخواد، ضرر به عهده مالک پوله، ضرر در تجارت وجود بیاد، ولی خب اگر پول بخوان قرار بدن که ماهیانه یا روز یا هفته فرق نمیکنه مبلغی از اون رب را بخواد بده به اون مالک، این مضاربه باطله. گفتیم مضاربه مقتضی آن است که کل جزء این جزء من رب باید بین هما باشه، اگر مبلغی از اون را بخواب بدن به مالک شرط کنن این مضاربه باطله، عرض کردیم دیگه. بله، خب حالا اون بس تمام شد. در عروه گفته السادس و تعیین و حصت کل من هما من نصف او ثلث او نحو ذلک الا یکون هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق. شرط ششم این بود که شرط پنجم بود که رب بین هما باشه مشاعن، و شرط ششم این است که باید حصه کل من هما را معین کنن. حالا که به حسب کسر مشا در رب شریکن، باید معین کنن که چقدر مال مالکه، چقدر مال عامله. اینو باید معین کنن و این هم باید همینطور معین شد، به کسر مشا معین بشه، نه اینکه 100 تومان 1000 تومان، نه من نصف او سلسل اینطوری، مثلا نصف رب مال من، نصفش مال شما، یک سلس مال من، دو سلس مال شما. خلاصه به عنوان کسر مشا باید معین کنن که حصه کل من هما معین باشه. از سادس و تعیین و حصه کل من هما من نصف او سلس او نحو ذلک، مگر اینکه در اینجا ولو معین نکنن یک متعارفی باشه بین اهل عرف که الیه ینصرف الاطلاق، بگم بری این پول رو مضاربه کن، رب مان من و بین شما، ولو معین نمی کنه. اما در میان مردم به طوری تعارف پیدا کرده، مثلا نسمال این نسمال اون، که هر کجا مطلق بگذارن اون مطلق منصرف میشه به اون چه که متعارفه. اگر چنین تعارفی که موجب علم باشه، اون قطع وضوح پیدا کرده باشه، بله اگر چنین تعارفی وجود داشته باشه، معین نکردن هم مطلق منصرف میشه به اون چی که متعارفه. الا ان یکون هناک متعارفون ینصرف علیه الاطلاع. این عبارت مال عروه بود، البته هیچ کس در اینجا حاشیه‌ای نداره. بعدم خواهیم گفت که ولی خب بحثی هست. عبارت عروه، عبارت تذکره، تذکره علامه در تذکره اول قواعد، اول ما عبارات میخوانیم، بعد ادله اقوال، بعد بررسی ادله، بعد نظر داشته باشه. در تذکر علامه در جلد اول تذکر در بحث مضاربه فرمودن که شرطش اربعه است. اول اختصاص متعاقدین که ثالث نمیشه در اون شریک باشه که بعدا بحث میکنیم. دوم رب مشترکن بین هما که بحث کردیم. سوم الشرط الثالث ان یکون الحصة لکل منهم معلومتن، باید حصه هر یک معلوم باشه. فلو قارزه الان یکونه لها فرربه شرکتون او نصیبون او حصتون او شیعون او سهمون او حزون او جزون ولم یبین بطل القراز. اگر بگی برو با این پول کار کن به عنوان مضاربه، در رب شریک میشیم با هم، یا نصیب شما میدیم، یا حصه به شما میدیم، یا شیعی میدیم، یا سهمی میدیم، یا حزی میدیم، یا جزی میدیم، باطله. برای اینکه این شریک هستیم با هم به چه نسبت باید معلوم باشه، نصیب چند درصد باید معلوم باشه، حصه شی همه اینو مبهمن دیگه، چون این چنینه باطل میشه. برای اینکه حصه کلا من ما بایستی معلوم و معین باشه. قراض در اصل باطل خواهد بود. تذکره میفرماید ولن یهمل جلد باش. بله در باب مضاربه تذکره جلد دوم ورزاره اشتباه کردم، جلد دوم بله. جلد دوم تا صفحه شماره چون نداره، تذکره یک پیش بنده هست، به تذکره یک پیش بنده صفحه شماره نداره. در بحث مضاربه ولم یهمل شیء ولا سهم ولا الجزء ولا الوصیه، در باب وصیت روایات ما داریم، اگر بگه من فرمودم که مردم جزئی از مال من را، سهمی از مال من را به فلان کس بدید، روایت داریم که سهم محمول است مثلا به یک دهم ده یک صدم، اونجا داریم، ولی این اقتصار به وصیت داره، در جای دیگه اینطور نیست. در اینجا سهم مبهمه. میفرماید ولم یهمل شیء ولا سهم ولا الجزء ولا الوصیه، بر وصیت حمل نمیشه. بله در باب وصیت کلمه شیءون سهمون جزءون روایت داریم، برای یک مقدار معین از مال محموله، ولی این مطلب اختصاص وصیت داره، اختصارا به نقل علی مورده. برای اینکه نقلی که داریم در وصیت هست که این عبارت به چه معنا حل میشه، بر موردش اختصار میکنیم. ولا خلاف فی بطلان القراض مع الجهل بره، خلافی نیست در این که قراض با جهل بره باطله. ولو قال خذه مضاربتن ولک من الرب مثل ما شرطه فلان لعامله، اگر اینجوری گفت اینو پولی بگیر باش مضاربه کن کار بکن، اون طوری که زید با عمر در مضاربه قرار بستن این هم به همون ترتیب باشه، اینجوری میگه. ها حالا اینجا فعین علم آمن ما شرطه و فلان، اگر بدانن با هم که زید با هم چه قراری بستن صحه، لعنا اشارتون الا معلوم انده هما، برای اینکه این عبارت اشاره است به اون چی که معلوم است انده هما، ولو جهلا همان، اگر هر دو جاهلن که زید با امر چه قراری بستن، او احد هما جاهل باش به طلال قراز باز قراز آتله بلاخره باید هندل عقدشن اندل عقد باید حست کل من هما را معین کنن. این عبارت مال تذکره بود. در قواعدم فرموده از سالسان یکونم معلومن، فلو قال الا ان لک ما شرطه فلان لعامله، اگر بگه برو قراز با این کار کن برای تو عامل، ما شرطه فلان لعامله ولم یعلمه احدهما بطله، و ندانن کش کده که زید با اون عامله چه قراری بستن، ندانن هین العقد بطله. در مفتاح الکرامه جلد هفتم صفحه 452 بعد از ذکر عبارت قواعد، مفتاح الکرامه شرح قواعد دیگه، گفته است به این که در صورتی که ندانن باطله کما فی المبسوط و المحضه و تحریر و جان مقاصد و هوا قضیت و کلام غیرها، کلام غیر قواعد هم همین را میرسانه، مقتضاش همینه، قضیه یعنی مقتضاست، مقتضای کلام غیر قواعد هم همینه که اگر حین العقد معلوم نباشه حصت کل من هما باطله. حالا ایشان علتی که آورده، علتی لأن شرط فلان لا یوسق به استعلامه لامکان تعذر الوصول به موتن او غیبتن و نسیانه ما، میگه برای این که به شما دادم با این مضاربه کنید به هر ترتیبی که زید با امر قرار بستن به همون نسبت، ایشان میگه این درست نیست، برای خاطر اینکه ممکنه که بعداً نتوانن، الان که نمیدونن که زید امر چه قراری بستن، بعد ممکن نتوانن از زید امر بپرسن، زید مثلا مرده باشه، امر مرده باشه، یا مسافرت کردن دست به اونها ممکن نیست، یا اون دوتا هم فراموش کرده باشن، ایشان اینطور معلل میکنه، لأن شرط فلان لا یوثق به استعلامه لامکان تعذر وصول الی به موتن او غیبت و نسیانه ما. خب اینم عبارت مال مفتاح الکرامه بود که این طوری ذکر کرده، در جواهر مطلب را مسلم گرفته، ولیکن در مستمسک اشکال داره. در مستمسک جلد 12 صفحه 249، بله ایشان کلامش این است مستمسک که باید دید که این تعیین حصت کلمون مراد از تعیین چیه، اگر تعیین در برابر تردیده بله باطل میکنه، مثلا اینجوری که میگه به شما یا سورس میدیم یا نصف، مثلا اینجوری برو با این پول کار کن یا نصف میدیم به شما مثلا یا سورس میدیم، این تعیین در برابر تردید اگر باشه مثلا باطله، برای خود تردید اگر بخوام بذارن خب معلوم نیست که اون چقدر رب بود داده خواهد شد، سورس داده خواهد شد، نصف داده خواهد شد، اگر تردید تعیین در برابر تردید مسلما تردید در بیان حصه عامل یا مالک موجب بطلان قرازه، برای اینکه مستلزم بطلان مستلزم جهل بربه و جهل برب هم خب باطل میکنه دیگه. اگر نخی تعیین مراد این است که تعیین من کل جهتن معین باشه، مثلا حین العقد از همه جهت معین باشه، دیگه هیچ ابهامی جهلی در حین عقد وجود نداشته باشه، خب این شکی نیست دیگه، صحیحه دیگه، در حین عقد هیچ ابهامی نیست. اما یک شق ثالثی هم داریم و این است به این که تعیین هست من جهتن ولی ابهام من جهتن داره، در حین عقد از جهت این گفتن که هرچی زید با هم قرار بسته همان اندازه به شما میدیم، این تعیینی هست در مقابل جهل مطلق، اما الان نمیدانن که زید هم چه قرار بسته، یا بگن پارسال که همان قرار پارسال، اما قرار پارسال یادشان نیست، باید به دفتر مراجعه کنن مثلا، آیا اینجور ابهام ها هم مضره؟ تعیین باید به طوری باشه که اینجور هم نباشه یا نه؟ بس در همین سومیه، تعیین من کل جهتن لا شک که صحیحه، تعیین در مقابل تردید اگر باشه شک نیست، تردید باشه باطله، بله اگر نخیه تعیین هست من جهتن ولی من جهتن هم ابهام داره، اما ابهام موجب قرار یعنی خطر نیست، برای خاطر اینکه از زید امر ممکنه بپرسن یا در دفتری است مراجعه کنن، مثلا خطر به وجود نمیاد. اون قراری که مبطل بود معنی خطر بود، چه خطری نیست. بله ممکنه مراجعه کنه به دفتر رو ببینن که چقدر نوشته شده به همون دفتری که پارسال نوشته مثلا عمل بکنه. فرض کنید خب آیا اینجا، آیا ببینیم که آیا اینجا بله ناظره بشه باز باطله، مزاره باطله، چون جهله بره په، جهله بره په، ولو عامل حاضر باشه مزاره باطله، بس در مزاره بس، جهله بره په. بله جاله اگر بود میگو برو با این پول کار کن یه چیزی به شما میدم، جاله بود صحیح بود، چون جاله قبلا گفتیم که جهل برداره، مثل بگه این زمین رو بیل بزن به شما بالاخره یه چیزی میدیم به شما، اونا میره بیل میزنه، این جاله اصلا صحیح اشکال نداره. یا من رد عبدی فلاحو که از کسی من فلان کسی پیدا کنه بره مجدگانی بهش میدم، اما چقدر مجدگانی معلوم نیست، اما صحیحه. جواله اگر بود صحیح بود، بس با در مضاربه است، در مضاربه بایستی رب معلوم باشه چقدره. بله حالا این قسم سوم که عرض کردیم این چطوریه؟ در اینجا در مستمسک اشکال کرده، گفته اگر میخواد بگه مضاربه است مثلا صحیح نیست، اگر من جهت ابهام داشته باشه گفته مشکله، برای اینکه اطلاقات مضاربه شامل اینجا هست، من دارم نقل قول میکنم اطلاقات نه قبلا خودش بودن اقدام کرده، گفته یه چیزی بهت میدم دیگه، یه چیزی میدم خواست نره دنبال کار، گفته هر کس آقا کیف منو بده که مژدگانی بهش میدم، 10 تومن مژدگانی، خواست نره دنبال کار، خودش قبول کرد رفت دنبال کار، نه چه پیش میاد. چه معنی که خود اصل عقد مبتنی است بر جهل، جهل ما، خودش گفته هر کس رفت مثلا کیف منو بده کرد و بهش بهش میدم، خب 10 تومن یه چیز دیگه، خواست اقدام نکنه، خودش اقدام کرد، چه پیش میاد. بله خلاص در مضاربه اینطوری عرض کنم که ایشون میگه اگه بخواد بگه که اگر جهلی باشه ابهام باشه از جهت که مراجعه کنیم به دفتر رو از کسی بپرسیم، این اطلاقات مضاربه شامل اینجا هست، این نباید باطل باشه. اگر کسی هم مضایقه کرد از شمول اطلاقات مضاربه چین عقدی را، از راه اوفو به لغت درست میکنیم، مضاربه نیست ولی عقدی است، عقدی است و از اونجا صحیح باشه، این حرف مستمسکه. خب حالا بالاخره بعد از این که معلوم شد مطلب و اینها، باید چه عرض کنیم؟ تعیینم که سه قسمت عرض کردیم. اینجا بنده نوشتم والذی یظهر من کلامهم ان الدلیل علی تعیین امران، دلیل اینها بر این که باید حست کل من هما معین باشه، کسر مشاع معین، امران. الاول عدم الخلاف، دلیل اولشان عدم الخلاف است که قواعدانه گفتن و فی المستمسک جلد 12 صفحه 249 ان الاصحاب ذکروا شرطا للمضاربه الا نحو ذکر المسلمات، گفته اصحاب این اعتبار تعیین را ذکر کردن به عنوان شرط برای مضاربه به طور ذکر مسلمات، اول عدم الخلاف یا مثلا اجماع. از ثانی ان عدم تعیین قرار منهیان ان، اگر ما عین نکنن قرار است و قرارم منهیان هه، ولیکن ظاهر عدم و تمامیت شیء من هما، ولی ظاهر است که هیچ کدام از این دلیل ها تمام نیست. اما الاجماع فلا ریب انه لو کان استنادی و مدرکی لا یکشف عن قدر المعصوم علیه السلام، اجماع در بین نیست، بیشتر ادعای عدم الخلاف میکنن و از چند تا کتاب بیشتر نام نمیبرن که این چند کتاب هم چند تا شمال علامه است و چند تا شمال دیگران، خلاصه 4-5 تا قائل بیشتر نیست. ولیکن ظاهر است که اجماع تمام نیست، برای خاطر این که اگرم باشه استنادیست و مدرکیست، مدرکش همین حرف هاست که عرض میکنیم، کشف از قول معصوم علیه السلام نمیکنه. و اما القرار فقط ذکرنا ان معنای خطر لل جهل، قبلا گفتیم معنای قرار که نهی نبی صلی الله علیه و آله عن بیع القرار یا نهی نبی عن القرار بحث کردیم، معنی قرار خطره نه جهل. حالا باید کجا خطر است کجا خطر نیست. ولا خطر فی ما لو کانت الحصه مکتوبه فی کتاب و قد نسیا، اگر حسه ای که مورد نظرشان هست در یک دفتری نوشتن ولی فراموش کردن، در حین عقد نمیدونن چه نسبتیه چه حسه است، ولی بعد العقد ولی میگن مزاربه میدم این پول به شما کار کنید مانند همون که دو سال قبل از این کار میکردید. ما دو سال قبل از این در یک دفتری است که بعد العقد مراجعه میکنن میفهمن چقدره. یا همان طوری که زیدان با هم قرار بستن میرن از زیدان میپرسن چه قراری بستن مثلا. اینجا خطری نیست. بله ولا خطر فی ملاکات الحسته مکتوبتا فی کتاب وقت نسیا ثم یرجعان الیه بعد العقد. او قال ضاربت که هذا علی نسبت التی ضارب زیدون امرن ثم یسالان و یعلمان. بله در مبان الاربع همینطور میگه
عرض راش
میکنه روی این معلوم نیست. معلوم نیست، ولی که خطری نیست. برای خاطر اینکه بعداً دفتر باز میکنن، الان دفتر در دسترس، کلیدش پیش زید ابن عمرو است، مسافرت کرده واسه فردا خواهد آمد. مثلا الان دفتر اینجا نیست، یا الان اون زید و عمرو که مثلا با هم یه قرار دارن اینجا نیستن، بپرسیم. برای در حین عقد ما شک داریم. بحث ما همینجاست. در حین عقد ابهامی هست. ولی بحث داریم که چه دلیلی هست که این ابهام مضر باشه و با این ابهام عقد مضاربه صحیح نباشه. بحث در دلیله. اجماعی که نداریم ما. اگر نهان القرار میگید این قراری نیست، منی خطر، برای خاطر یه دفت. بله در حال عقد. در حال چه؟
در حال عقد چه هست؟
خب ما همین عرض میکنیم دیگه، میگیم اینجا که معلوم نیست چرا باطل باشه. ما هم همینه میگیم، میگیم اینجا که در حال عقد ابهامی داره به چه دلیل، در دوباره دلیل میگردیم به چه دلیل این باطل باشه. نه ابنا دلیل. بله
عدم دلیل دلیل دیگه.
عدم دلیل دلیل. عدم دلیل چیه؟ حالا عرض کنیم. بله خلاصه بحث در مورد، حالا ما عرض کنیم تمام شد، در دنبال دلیل داریم میگردیم یعنی به چه دلیل این باطله. حالا عرض کنم حالا من عرضم تمام شد، بعد درست معلوم میشه منجز. خب در مبانی عروه صفحه 27 گفته که صحیحه، این جور ابهام مضر نیست. این جور ابهام که در اون خطری نیست و بعد از عقد ممکنه بپرسیم و میپرسیم و معلوم میشه. مستمسک همین جوری گفت، مستمسک از مضاربه برد بیرون، از راه اوفو بلوغت خواست درست کنه، ولی ایشان نه. من اینجا نوشتم که عمده دلیل بر صحت مضاربه اونطور که عرض کردیم یا سیرت الجاریات بین العقلا و العرف. باید دیدیم که بین عرف و عقلا مضاربه به چه ترتیب جریان داشته و داره، و شارع اقدس هم به همون ترتیب که جریان داشته اون رو امضا کرده. حالا میفرسن، حالا عرض کنم دیگه. حالا بینوایه در بین اهل عرف آیا این قبیل ابهام ها را هم مضر میدانن؟ مسلم اگر طوری مبهم باشه که من کل جهتن بعد العقدم ممکن نیست به دست بیارن، خب اونجا عقلا اقدام نمی کنن. یا یعنی که در حین عقد طوری تعبیر کردن، همون تعیین اول نبوده، تردید بوده، گفته نصف یا ثلث بهتان میدم، مسلم اونجا باطله. اما اگر در حین عقد جهلی هست، ابهامی هست، ولیکن حالا یا عجله داشتن، محضر همیشه باز نبود، در دسترس نبود، حالا رفتیم و نوشتیم، مثلا نوشتیم اونطوری که پارسال داشتیم قرار کرده بودیم با هم دیگه همون جور رفتار کنن، ولی دفتر نیست این پارسال جزئیات چطوری بوده مثلا. آیا این جور جهلم در نظر اهل عرف مبتل سیره جاریست بر احتراز از این طور ابهام ها هم یا نه؟ ظاهرا نه. این جور ابهام ها مضر نیست دارن، برای که عمده دلیل بر صحت مضاربه یا سیرت الجاریه بدن عقلا و العرف. و قد ذکرنا سابعاً ان المرجع فی شرائط المعاملات التي كانت رائجة بین العرف و امضاها الشارع الاقدس علی ما كانت علیه یا العرف. گفتیم مرجع در شرائط اون معاملاتی که جاری بوده است بین اهل عرف قبل از اسلام و شارع مقدس هم علی ما کانت علیه امضا کرده، چنانکه خود اون عقد صحیحه، مرجع در شرایط همان اهل عرفه. حالا باید عرف آیا از این طور ابهام ها هم احتراز میکنه، این طور ابهام ها هم مضر میدانه یا نه؟ حالا این دیگه تشخیصش با شماست. ما مطلب اینجا رساندیم که این قبیل ابهام ها آیا در نظر اهل عرف هم مورد احتراز لازم میدونن که این قبیل ابهام ها که حالا فعلا ممکن نیست یا عجله بوده چه بوده، ولیکن بعد العقد ممکنه ما مراجعه کنیم به دفتر رو بفهمیم یا از زید و عمرو سوال کنیم آیا اینا رو مضر میدونن. این دیگه بله
علم حساب نیست، علمش که مثلا معلوم میشه، ولی این اقلاق مختلف امکان داره که بالاخره اونو بالا پایین باشه.
نه میگم در دفتر نه، بحث در جاییست که بعد از مراجعه هیچ ابهامی باقی نخواهد ماند. با بحث کنیم با توجهتون برون باشه. بعد در جاییست حین العقد ابهامی هست، بعد العقد من کل جهتن ابهام مرتفع خواهد شد. آیا این قبیل جهل ها هم مضر هست یا نه؟ بس ما اینجاست.
من عرض میکنم که یعنی آینده درست معلوم میشه، ولی این امکان داره موجب اختلاف بشه.
نه میگم بس در جایی اختلاف پیش نخواهد آمد. در دفتر نوشتن دفتر پیش زید، کلیدش هم فعلا اینجا حاضر نیست، فردا حاضر خواهد شد. خط خودتان هم هست. خب خلاص ما بحث ما اینجاست، بحث ما اینجاست. کجا معلومه اگر اینجا نباشه بحث ما نیست، بحث ما اینجاست. اگر یک ابهامی است که اختلاف باعث خواهد شد، اون کار خطر است، اون نه نبی است، اون کار نداریم، باطل. اگر در جایی که این العقد جهلی و ابهامی هست و بعد المراجعه به اون دفتر یا بعد از سؤال از زید و عمرو 100% مرتفع خواهد شد، یا این صحیح یا صحیح نیست، بسیار اینجاست. بله خب حالا میخوایم عرض کنیم که این جور جاها را فکر نمی کنم اهل عرف باطل بدانند، از این قبیل ابهام هم احتراز کنند. و ما هم دلیل من همین بود، دلیل عمده ما در مضاربه سیره عقلا بود و شارع مقدس همین سیره علما کنه تاریخ را امضا کرده بودن و عرف هم ظاهرن. و اگر اینو مس کنیم در شرایط این قبیل معاملات هم باز به همون ماجرا علیه العرف باید مراجعه بشه. مالم یعنی هشاره مالم شما نهی نکرد و معلوم نیست که عرف در مقاصد معاملی خودشان از این قبیل جعل ها و ابهام هم احتراز کنند و هم لا یرون فی المضاربت المنطبقته بر این قسم سوم که عرض کردیم اشکالن، چون سه قسم تعیین گفتیم. تعیین اول تردید بود، مسلمان اون اشکال داشت، تردید داشت. قسم دوم تعیین من کل جعل، اونم بحث ما. سوم این بود که من جهتن ابهام داره، ولیکن ابهامی است که بعد العقد 100% قابل ارتفاع. آیا این چطور؟ ظاهرا این اشکال نداشته باشه. در مبانی العلوم هم صفحه 27 این اختیار کرده، این بحث بیشتر از این بحثی نداره. ها
عرف که مشرع نیست،
مشرع نیست، نه شارع اقدس، شارع اقدس
و بالاتر از اونجا نیست که اصلا شرط بکنن عامل رد که نبرد تمام رد مال مالک باشه. و اینجا مگر اختلافشون شد به قاعده عدل و انصاف عمل میکنه؟
نه، ما میخوام بگیم که نمیخوام بگیم عرف مشرعه، میخوام بگیم که این جر این قبیل معاملات بین اهل عرف جریان داشته، مثل بی، مثلا اجاره و اینا. و شارع اقدس آمده است علامه علیه این امضا کرده. بله اونجا که شارع نهی کرده مثل از ربا نهی کرد، بی ربوی باطل. اونجا که شارع مقدس نهی کنه مسلمان متبع هست، ما اتباع میکنه از نهی شارع. اگر شارع نهی نکرده باشه اون معامله که بین اهل عرف جریان، شارع آمد از ملامسه نهی کرد، از منابزه نهی کرد، از بی حساد نهی کرد، خود نهی کرد. اون چیزی که بین اهل عرف جریان داشته و شارع اقدس هم امضا کرده، باید این چه نفع جریان داشته و چه نفع امضا کرده. این قبیل معاملات بین اهل عرف بوده. اگر اهل عرف در نظر شما احتراز میکنن حتی از اون ابهامی که حین العقد است بعد العقد مرتفع خواهد 100%، بفرمایید بله این ابهام مبطل. این مونه به تشخیص خودتان، ما کلیش عرض میکنیم، تشخیص سقراطش با خودتان. و اونم که شکی نیست، شکی نیست که از عباس عموی پیغمبر مضاربه میداد، از پیغمبر نزد امجانجه بوده بین نفعله. اون از کردم اونو یه روز عرض کردیم، یه سرم یکی چیزی باشه در زمان ما باشه شک کنیم قبل مدیانه، اصل عدم نقل است و تشابه از ما، اون عرض کردیم اونیست. خب بنابراین این بسته ما شد در عروه. حالا از صابه، این سادس بود. از صابه این دقت که این مهمتر از اون تقریبا. از صابه یکون رب بین المال که بل آمل فلو شرطا جز ان منه لاجنبی انهما لم یسه. اگر شرط کردن جزی از ربا برای اجنبی انهما، مالک صاحب پول عاملم کار میکنه، شرط کردن که یک پنجم یک دهم از ربشم بدیم به یه نفر آدم اجنبی که دخالتی در عمل ممن نداره اون بعد لم یسه الا ان یشترط علیه عملاً متعلقاً به تجاره، شرط کنیم که اون هم یک عملی انجام بده، اون وقت یک دهم به اون بدیم، مثلا حمال اون کالاها رو حمل و نقلش با او باشه مثلا. بله فلو شرطا جزءا منه لاجنبی انهما لم یسه الا ان یشترط علیه عملاً متعلقاً به تجاره. لا تمام نشدم اوروارا میخوام بخونم. نعم ذکروا انه لو اشترط کون و جزء من الرب لغلام احد ما صحه. بله اجنبی را گفتیم، ولی فقهای ما گفتن اگر شرط کنن که جزئی از رب مال غلام مالک یا غلام عامل باشه، میگه مثلا فرض کنید که 35% مال من، 35% هم مال شما، مثلا 30% مال اون غلام، بله اینجا شرط کرده باشه، ذکر مال غلام مالک یا غلام عامل. شرط کردن اگر کون جزء من رپل غلام احد ما صحه. اوروا میگه ولا بسبه خصوصا علل قول به ان العبد لا یملک، خصوصا برای که عبد مالک نمیشه، برای خاطر اینکه مال غلام مالک میشه، مال مالک میشه دیگه، چیزی علاهده ای نیست. بله اون تو اون دو سهم داره، ولی که مال مالک بالاخره، خصوصا علل قول به ان العبد لا یملک لانه یرجع الی مولا هب علی قول آخر یشکل، ولی اگر قول دیگه نیست که عبد مالک میشه، بنابراین اون مشکل میشه، وقتی اون عبد مثل اجنبیست دیگه، بله وقت مشکل میشه. الا انه لما کان مقتضی القاعده صحت و شرط حتی للاجنبی، مقتضی قاعده این است که شرط صحیحه ولو برای اجنبی. ول قدر متیقن من عدم الجواز ما ازا لم یکن قلامن لحده ما فن اقوا از صحت مطلقا، قدر ما تقن از عدم جواز اونجاست که قلام برای یکی از اینها نباشه، بنابراین در قلام اقوا صحت از مطلقا. مطمئنه چه؟ یعنی چه قائل بشین بین که قلام مالک میشه چه مالک نمیشه، فن اقوا در قلام صحت مطلقا. بله عبدالله، حالا من دارم عبارت اوروه رو دارم میخوانم، عبارت اوروه رو دارم میخوانم، حالا بعدن این کجاش درو کجا درست بحث میکنیم. بل لا یبد القول للاجنبی ایزن و ان لم یکن آمدن، بعد ترقی میکنه میگه اصلا میتونیم بگیم که اجنبی هم ولو غیر غلام اجنبی هم مالک میشه هر چند آمن نباشه لعموم الادله. اگر مثلا در مضاربه گفتن آقا مثلا چند درصد مال شما چند درصد مال من، مثلا فرض کنید که بگیم که آقا این 4 عشرش مال من، 4 عشرش مال شما، 2 عشرش که باقی مانه مال زید، یک آدم اجنبی به کل من کل جهتن شما هیچ کار نداره. اوروه میگم بل لا یبد القول للاجنبی ایزن و ان لم یکن اولا لوم الادله، این عبارت مال اوروه بود. خب بحث اینجا زیاده، حالا عبارت داریم میخونیم، عبارت میخونیم تا ببینیم که چطوره چی گفتن و ادله شان چیست، بررسی ادله و عرب. و به شرایع در شرایع گفته که ولو شرط لغلام حستن معهما صحه، عمل لغلام عملمی عمل، شرط کند که حسه از اون رب مال غلام باشه صحیح، چه غلام کار کنه چه کار نکنه. اما ولو شرط لاجنبیین، ولو شرط لاجنبیین و کان عاملن صحه، اگر اجنبی عامل هست صحیح، و این نمیکن فسده وقتی وفیه و چون آخر برد مال شرایه. اول خودش که شرط کرد برای اجنبی و عامل بود صحیحه، عامل نبود فاسده، وفی و چون آخر یعنی وچه ایست که برای صحت برای اجنبی، اینم مال شرایه. و یه از هرامون الجواهر جلدی 26 صفحه 368 تا 369 عدم الجواز برای اجنبی، زاو جاری برای اجنبی صحیح نیست. چرا؟ لأن ظاهر النصوص اول متیقن منها کون الرف القراز بین المقارز و المقارز. ساجه ها رو میگه ادنسوس اینطور میفهمیم یا ظهور دان یا لاقل متیقن از آنها، این است که رف باید بین مقارز و مقارز باشه، مقارز به اون مالک میگیم، مقارز به اون عامل میگیم. بله اینم مال جواهره. در تذکر علامه فرموده که فی شروط رف الاول اختصاص به المتعاقدین، رب باید مخصوص به عامل و مالک باشه. فلو شرط بعض رب لغیره ما لم یسه، سبان کان قریبن او بعیدن. اگر شاید کنه که بعض رب برای غیر مالک عامل صحیح نیست، اهم از این که اون غیر قریب باشه یا بعید باشه. کما لو قال الا ان یکون لک ثلث رب ولی ثلث، خب یک ثلث دیگه مالک لزوجتی او لابنی او لاجنبی، از ثلث الاخر بطله. لانه لیس به عامل ولا مالک، برای اینکه اون اجنبی عامل نیست، مالک هم نیست دیگه. بله، حالا اگر عبد باشه گفته که قد بینا یجوز، اگر عبدشان باشه. در قواعدم علامه فرموده که و شروط الرب اربعتون، الاول ان یکون مخصوصا بالمتعاقدین، فلو شرط جزء من لاجنبیین فان کان عاملا صح و الا بطل، ولو شرط لغلام حصتا ما هما صح سواء عمل الغلام اولا. مفتاح الکلام جلد هفتم صفحه 449 تا 450 اقوالی یعنی قول جمعی فقها را نقل کرده که قائلا به عدم الجواز الاجنبی، ولی از مسالک نقل کرده که مسالک هم مراجعه کردیم، انه قیل اذا شرط الاجنبی یصح الشرط و ان لم یعمل لعموم المؤمنین عند شروطهم و وفوا بالعقود. خب بنابراین صاحب عرب عقیدش این بود که برای اجنبی من کل جهتن ولو غلام نباشه قرار بدن یک قسم صحیحه، اینطور گفتن. تمام عشین عرب بهشان اعتراض کردن، موافقی پیدا نکردیم که قائل باشه برای اجنبی صحیحه. ولی خانم ما بحث ما در بررسی ادله است. من دیگه نمیشتم که بعد تحقیق نهاهنا مطالب اینا چند تا مطلب روشن شده. اول این است که ان مقتضی القاعده الاولیه تبعیت الارباح به جمیع رأس المال فی الملکیه. مقتضی قاعده اولیه این بوده که ارباح به جمیع تابع رأس الماله در ملکیت، یعنی هر کس تابع رأس، هر کس مالک رأس المال، مالک ارباح است. و انما خرجنا عنها فی المضاربه، از این قاعده خارج شدیم به واسطه قیام سیره بین عرف و عقلا علی صحت تملیک حصه من الارباح فی قبال عمل. از این سیری عرض کنم که از این قاعده اولیه خارج شدیم، دست برداشتیم به واسطه اینکه سیره بین عرف و عقلا جاری شده که تملیک حصه از ارباح فی قبال عمل اطرف مالک صحیحه و شارم این امضا کرده و رضا میاد اون مالک پول حصه از ارباح را که اگر شرط نمیکردن مال مالک بود، حصه از ارباح را واگذار میکنه به اون عامل در قبال عمل عامل. شارع مقدس هم این سیره را امضا کرد. اخبار هم که خواندیم 8 خبر بود در باب مضاربه عرض کردیم، تمام کان تأکید همین سیره را چه میگفتن؟ دون ورق و بینه هم بل. و اخبار وارد فلباب ادالت علا انرب بینه هما انما تأکید هاز سیرت الممزاد من الشارع الاقدس. اخبار که داشتیم میگفتن که الرب بینه هما همین سیره را امضا میکردن. و اما الاجنبی فلا دلیل ولا موجبه لأن یکون مالکن لشیء من الرب بعد ان لم یکون له شیء من رأس المال والعمل. اما اجنبی دلیل نداره، موجبی هم نداره. حالا المؤمنین شروطی نداره، ما جوابش خواهیم گفت. دلیل نداره و موجب نداره که مالک شیء من الرب باشه بعد از اینکه اون اجنبی نه رأس المال را مالکه، نه مالک عمل، نه عملی انجام داده. یعنی این حرف اول تا معلوم بشه. دوم ان نوع اذا شرط اجنبی ان یه عمل عمدن متعلقن به تجاره، چون هی داشتن که اجنبی عمل کنه یا نکنه، اینو بخواهم توضیح بدیم. اگر شرط کردن بر اجنبی که عملی انجام بده و بلایه کنه اجنبی یعن بلمره، این اجنبی بلمره نیست. در این صورت یه شرط کردیم که بار را هم کنه. مثلا من اذا شرط على الاجنبي ان يعمل عملا متعلقا بالتجاره فهو لا يكون اجنبيا بالمره، فان كان له عمل من جهه تقليب المال بالتجاره فهو اذا عامل. اگر اینم کار میکنه، یعنی میاد مال را تقلیب میکنه واسطه تجارت، خرید و فروش میکنه، اینم یک عامله، این اجنبی نیست، این یک عامل دیگر است، اون یک عاملی هم یک عامله. فإن كان له عمل من جهة تقليب المال بالتجارة فهو إذن عاملون. و این لم نکن له عملان منها زهل جه که نکنه حمالا للامتعات مثلا فعمل های ممنونات تجاره. اگر از این جهت عمل نمیکنه که خیر فروش کنه، ولیکن یک کار دیگه میکنه، مثلا مینویسه، مینویسه اون چه شما میفروشی میخری، این مینویسه مثلا، یا اینکه بار رو حمل و نقل میکنه، اینم کارش از معونات تجاره است، اینم از لوازم معونات تجاره است دیگه. ولا بحث این از این ملکیت شیء من الرفی قبال عمله، اگر برای این شخص هم در قبال عملش یک کسر مشا قرار ده، اشکال نداره، این غیر اجنبی مورد بحث فی المقامه. به اجنبی مورد بحث نه، این است کسی که اجنبی 100% اصلا هیچ دخالتی در کار تجارت و در کار معامله و گردش پول رو نداره، اونو داریم بحث میکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، بررسی کلام عروه سقاط. چون ایشان چند جه اسم از قاعده و اینا برد، کنه چه قاعده رو ایشان میخواه بگه؟ از سالس ان ما ذکره الماتن قدس سر رو صاحب عروه گفت من ان مقتضی القاعده صحت و شد الاجنبی، اینجوری گفتن، گفتن مقتضی قاعده است که شرط برای اجنبی صحیحه، شرط ره برای اجنبی. این منظورش چیه؟ این من منظورون فی ما ذکره منظور فا ان مراد من القاعده چیه؟ این کانت یا عمومات المزاربه و اطلاقاتها فقط ذکرنا انها لا تشمل مالو کنه رفت الاجنبی. اگر مراد ایشان از این قاعده عمومات با مزاربه است، من خود نمیشتم این رو، من خودم عرض کنم
مقتضای قاعده شبات همون المومنون
هم اونه میرسه، اونه میرسه، اونه داره امکان تشکیق میکنیم، تشکیق داریم میکنیم، دارم تشکیق میکنم، عرض کنم دیگه، عرض کنم دیگه، تشکیق دارم میکنم، بنده دارم تشکیق میکنم، شق هر شق را عرض کنم، به اونم میرسه، به اون شق هم میرسه، تشکیق میکنیم، یعنی داریم استیضاح میکنیم مثلا صاحب عروه را. ما ذکر القاطع ماتن منظورون فی فا این مراد من القاعده، داره چشم میکنم، این کنت یه عمومات با مزاربه و اطلاقات با مزاربه را میخواه بگه. گفت برای اینکه ایشان گفتن که قاعده یقتضی که شرط دل اجنبی هم صحیح باشه، میگه مراد شما از قاعده چی؟ اگر مدارش از قاعده عمومات با اطلاقاتش باشه، فقط ذکرنا انها لا تشمل مالو کنر رفل الاجنبی. برای خاطر این گفتیم که در میان اهل عرف این مضاربه شایع بوده و سیره بر این جاریه که رف حالا عرض کنم، حالا شرطی میرسیم، از کنم شرطی میرسیم، ما داریم خود عقد لو خله و تعبه، خود عقد داریم، طبیعت عقد داریم، حساب میکنیم، میرسیم دیگه، اجازه بدید دیگه. خب عرض کنم که اگر ما بخوایم خود طبیعت عقد را ببینیم، طبیعت عقد بین اهل عرف جاری بوده و سیره بر این بوده رب مال مالک عامل باشه و اخبار سمانه مذکوره که خواندیم چی بود؟ میگه ورقه بین هما، بنابراین خود ادله خود مضاربه اقتضا میکنه که برای اجنبی چیزی صحیح باشه. حالا تا میرسیم به اون شق. بله خب اگر مرادش از قاعده عمومات با مضاربه است و اطلاقاتش فقط ذکرنا که شامل نمیشه اونجا که رب مال اجنبی باشه، مخصوصا اخبار سمانه داشتیم که عرب بین هما و این کان. بله
اطلاق نداره،
چرا
بعد شرط بکند یه قبا هم بر...
حالا شرط هم میرسیم، جان شرط میرسیم، شرط تب عقد دارم بگم، شما یک دفعه عرض کنید، دقت کنید، جان عرض کردم که ما شرط میرسیم دیگه، و این کان عموم المومن شروطیم، قدم به قدم پیش بیم دیگه، اگر مرادشان عمومات باشه این شد عمومات با مزاربه، و این کان مرادش عموم المومن عند شروطهم. حالا این ماده حساب کنیم، آیا فهاز شرط مخالف مقتضای عقد هست؟ چون اون روز چهارشنبه است، عقد شرط سه جور داریم، یک شرط داریم که مخالف مقتضای عقده، اون مسلما باطله، مثل شرط کند در بی میفروشم به شرطی شما مالک نشید، نکاح میکنه به شرطی که علاقه زوجیت وجود نیامده، خب این درست نیست، شرط مخالف مخالف مفهوم عقد، مخالف مفهوم عقد و مدلول عقد، خب این باطل. اگر نخیر مخالف است با احکام عقد، حالا عرض کنم با این دارم یک دارم میگم جانم گوش کن دیگه، اما اگر نخیر میخواد که مخالف احکام عقد مربوط باشه، احکام دو جوری عرض کردیم، یک احکام دارم قابل تغییر نیستن، مثل اطلاق و بیاد من اخذ به ساق، در نکاح شرط کنه اختیار طلاق ذاتاً به دست زن باشه، درست نیست؟ بله اگر مرد وکیل کنه زن را هر وقت خواستی مثلا طلاق بده، مسئله نداره، اون به دست مرد زن وکیل میکنه، اگر نخیر شرط کنن به این که اختیار طلاق ذاتن به دست زن باشه، شرط باطل. و شرط دو جور داریم به احکام که میرسه باز. یک احکام است لایه تغییر است، اینو باید از شرع بگیریم. چه جور احکام کنن؟ احکام هست برای شی من حیث هو قرار داده شده با صرف نظر از عوارض و تواری، بل اون قابل تغییرن، به شرط عوض میشن، به نظر عوض میشن، به یمین عوض میشن، مثلا به امر مثلا فرض کنین که حاکم شهر عوض میشن، هاکذا ولایت فقیه اونا رو تغییر میده. خلاص اما نخیر یه وقت نیست که نخیر حکم یک حکمیست که حکم الهی لایتغیر هست، اون هیچ وقت نمیشه عوض کرد. حالا باید در مانانفی کون و رب بین المالک والعامل من عیل قبیل، آیا این در مفهوم مضاربه مأخوذه؟ بس قابل تغییر نیست. اگر از احکام است، احکام لایتغیر، باز قابل تغییر نیست. بله احکام قابل تغییره و شرط عوض میشه. این است که ما نوشتیم مثلا دیگه. باید حساب کنیم و این کنن مراد و این کنن اون اون نشروطه فهاز شرط من عیل قبیل. بنده نوشتم چون نظر خودمون فهاز شرط ایسر نو مخالفون لما جرت علیه السیره من اختصاص الاربا بالمالک والعامل. سیر آن است که ارباح میان مالک کامل باشه، ولی نصوص صاحب جواهر هم گفت نصوص دیگه، گفت نصوص یا ظاهرش آن است یا قدر متعقن این است که مال مالک عامل باشه، ربا نعجبی نباشه، ولی نصوص دلت علا ان رفع بینهما، چون شرط این چنینه غیر نافذه، این شرط نافذ نیست. صحیح
شرط
قابل
شکست
نیست؟ نه
شرط میکنن مال عامل باشد فقط.
نه نه درست نه قراض نیست، اون قراض نیست. حالا عامل باشه وقتی من قرض است خواندی اون رو اولی چه متش نداشتید. اگر شرط کردن مال عامله چه خواهد شد؟ قرض میشه. اگر مالک باشه بزاها میشه. اینا خواندیم صحیح نیست دیگه. نه بودتم برش خواندیم نخیه صحیح نیست. نه بله خب و این کنن مراد ها تمام شکارت کردیم و این کنن مراد صاحب جواهر التمسک به موفو. حالا قدیم مطالعه کنید تا بقیه، چون وقت ما شد فردا ان شاء الله.